صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک روز طلایی. پیام امروز برای من که روشنه، ولی برای شما نمیدونم. پس بذارین که ببینیم که پیام امروز چی میتونه باشه. و من یک اشاره‌ای بکنم به حمید امروز کارگردان فنی برنامه مونه تا پیام امروز رو برای شما پخش کنه.
چهارشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی. با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی. با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
دو روز از شهریور ماه رو هم پشت سر داریم میزنیم، یعنی در دومین روز از شهریور ماه هستیم و امروز آخرین میشه گفت فصل تابستون، دو روزش هم پشت سر گذاشتیم و میریم که نزدیک بشیم به برحال مهر ماه و فصل مدرسه ها. خبرهایی هست درباره فصل مدرسه ها، بازگشاییشون، برنامه هایی که در نظر گرفتن برای آغاز فصل تلاش و کوشش، فصل مهر، فصل پاییز. ببخشید، مثل این که امشب خواب، یعنی خوابی که نداشتم تأثیر گذاشته روی صحبت کردن من. به هر حال ما هم جزو کسایی هستیم که از دیشب تا الان بیدار بودیم، شب زنده داری کردیم و حالا هم باید این انرژی رو با شما قسمت کنیم، اما از شما میتونیم انرژی بگیریم. جدای از اون یک خبر جالبی بود، بذارین اون رو بگم که یه مقدار دور بشیم از این توپق‌های روزانه، و اون هم واقعی بودن نرخ سکه و طلا. نرخ سکه و طلا همینطوری داره بالا میره و 30,000 تومان روی قیمتش اومده در ایران. دلار و یورو هم که همینطوری داره رکورد شکنی میکنه و این شاید خبر خوشایندی باشه برای عده‌ای و خبر خیلی دردناک برای یک قشر دیگه. اما یک خبر خیلی بدتر از این خبر، حالا این خبر بدی که میگم امیدوارم زیاد ناراحت کننده براتون نباشه، اما در 5 ماه گذشته تهران یک روز هم هوای پاک نداشته. خب یه مقدار باید تهرانی‌ها فکر خودشون باشن، یه مقدار ماشین سواری رو بذارن کنار و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن. و دیروز معلمان حق التدریسی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. جمعی از معلمان شرکتی و حق التدریسی آموزش و پرورش و نیروهای حق التدریس آموزشکده‌های فنی جزو این گروه از معلمان بودند. و اونایی که نگران سرنوشت دریاچه ارومیه هستند، کارشناسان سازمان مراتع و جنگل‌ها معتقدند که مشکل دریاچه ارومیه حتی با طرح میلیاردی مجلس شورای اسلامی هم رفع نمیشه. همونطوری که گفتم دو روز از شهریور پشت سر گذاشته میشه، یعنی امروز رو که به پایان ببریم و 24 ساعتش رو تموم کنیم، دقیقا دو روز از شهریور ماه رو پشت سر گذاشتیم. و البته برای اونهایی که روزه میگیرن باید بگم که 25 روز اگر اشتباه نکنم از ماه رمضان رو هم پشت سر گذاشتیم، درسته؟ 23 روز. بله، آقای میردامادی تصحیح کرد منو، چون من نبود تاریخ جلوم 23 روز از ماه رمضان رو هم پشت سر گذاشتیم و امروز هم 24 آگست 2011 میلادیه. اما پیش از این که بریم سراغ خبرها با مهرداد میردامادی که در کنار من نشسته در استودیو، اجازه بدید که یک سلام بدیم به شما و بعد بریم سراغ مهرداد میردامادی.
سلام 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 همه کی سلام همه کی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام با حالی که هایده به شما کرد و البته از طرف برای بچه های صبحانه با خبر، فکر میکنم که انرژی لازم رو گرفته باشید، حتی اگر روزه باشید، حتی اگر سحری نخورده باشید، حتی اگر تازه میخواین شروع کنید صبحونتون رو بخورید. میخواییم به سوی جاده های زندگی بریم با شما از همین لحظه 7:06 بامداد با شنیدن تازه ترین خبرها و تا پایان براتون کلی برنامه های شنیدنی داریم و یک مهمون هنرمند دوست داشتنی. امروز ناصر مسعودی خواننده ترانه های گیلکی، ترانه بنفشه گلشو که قطعا هممون شنیدیم و لذت بردیم، پای سفره های صبحونه شما، البته اگر که صبحونه داریم میخوریم، و مهمون خونه های شما اگر روزه هستیم. و مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها.
سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی به خبرنگاران دو شبکه تلویزیونی ماهواره العروبه و الرأی گفته است قذافی میتواند سالها در برابر مخالفانش مقاومت کند. وی افزود نیروهای وفادار به قذافی 4 از افراد بلندپایه قطری و 1 شهروند امارات متحده عربی را در لیبی دستگیر کردند. این سخنگوی وفادار به قذافی همچنین گفت اگر رهبران مخالفان از بنغازی به ترابلس بیایند هیچگاه روز خوش نخواهند دید. اندکی پیش از این اظهارات معمر قذافی در پیامی از طریق یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت پس از 64 حمله هوایی نیروهای ناتو به باب العزیزیه مقر حکومت لیبی، این مجتمع و محل اقامت او با خاک یکسان شده است. گزارش‌های رسیده از لیبی هاکی است که هواداران قذافی در ادامه حملات خود به سوی شهر مصراته موشک اسکات پرتاب کردند. از شما دعوت می‌کنم در ادامه مجله خبری صبحانه با خبر به گزارش همکارم کیان معنوی در مورد آخرین تحولات لیبی هم گوش فرا دهید. اما خبر بعدی، تیمی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه یافت به مدت 5 از تأسیسات اتمی ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تیم بازرسان آژانس از نیروگاه اتمی بوشهر، تأسیسات غنی‌سازی در نطنز و فردو، تأسیسات هسته‌ای در اصفهان و نیز راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراد بازدید کردند. یک دیپلمات غربی آگاه این گام ایران را حرکتی مؤثر دانسته، چرا که به گفته وی تهران در سالهای اخیر فعالیت محدودی با آژانس داشته و هنوز پرسش‌های زیادی را بدون پاسخ گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با صدور 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم شده است. مقام‌های تهران این قطعنامه‌ها را رد کرده و می‌گویند فعالیت‌های اتمی را برای تولید برق دنبال می‌کنند. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید بر اساس مصوبه این شورا، مدارس راهنمایی شهر تهران در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود. مهدی نویدت هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اشاره به اینکه به استانهای دیگر نیز این اختیار داده شده تا با رعایت سقف زمان آموزش برنامه‌های درسی را در 5 یا 6 روز ساماندهی کنند، اضافه کرد تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه نیازی به مصوبه شورای عالی ندارد. مهدی نویدت هم درباره کاهش ساعات آموزش نیز گفت بر پایه آخرین مصوبه شورای عالی، ساعات درسی دوره راهنمایی از 36 ساعت به 33 ساعت کاهش می‌یابد و ساعات درسی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از 48 ساعت به 40 ساعت می‌رسد.
همونطوری که براتون گفتم، مرتدم خب تو خبراش داشت کلی خبر هست نرسیده به ماه مهر، یعنی همه چیز حکایت از این میکنه که همه دارن آماده میشن برای آغاز سال تحصیلی. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش ها بیدرنگ، به خاطر اینکه وقتمون اونقدر زیاد نیست، و گزارش ها رو آغاز کنیم از آخرین تحولات در لیبی، در گفتگویی که کیان معنوی داشته با ایلیا جزائری همکار ما در بیروت.
شامگاه سه‌شنبه آخرین پایگاه معمر قذافی در شهر ترابلس منطقه هست به اسم باب العزیزیه رو مخالفای مسلح قذافی کنترل کردن، وارد این منطقه شدن و عجیب این بود که با مقاومت چندانی روبرو نشدن در ورود به این منطقه، برخلاف تمام انتظارها و کنترل شهر ترابلس رو تقریبا به طور کامل به دست گرفتن.
همچنین گفته شد که قذافی یک پیام رادیویی داده، جزئیات این پیام چی هست؟
یک تلویزیون هست در لیبی به اسم تلویزیون العروبه، تلویزیون محلی هست که هوادار قذافی هست، اعلام کرد که پیامی از طرف قذافی پخش خواهد کرد که این پیام رو پخش کرد. قذافی در این پیام گفت که عقب نشینی از باب العزیزیه که اقدام تاکتیکی بود و تاکید کرد که با مخالفای خودش مبارزه خواهد کرد تا آخر. یک پیام دیگر رو هم این تلویزیون پخش کرد، پیام موسی ابراهیم سخنگوی دولت قذافی بود. موسی ابراهیم گفت که ترابلس رو برای شورشیان جهنم خواهیم کرد و تمام لیبی به آتش فشان تبدیل خواهد شد و کسانی که اونها رو شورشی نامید هیچ وقت روی خوش و روی آرامش نخواهند دید. بعد از اون بود که یک سری تحرکاتی از سوی نیروهای قذافی شروع شد.
ممکن این مقدار راجع به این حملات بگید؟
بله، اولین حمله از منطقه سرد صورت گرفت. منطقه سرد زادگاه قذافی هست و هنوز در دست نیروهای هوادار قذافی هست، برخلاف اون چه که گفته شد در شامگاه سه‌شنبه از طرف مسئولان شورای ملی انتقالی لیبی که این منطقه قرار شد خودش رو به صورت مسالمت‌آمیز تسلیم مخالفا بکنه، اینطور پیش نرفت. از سمت این منطقه چندین موشک اسکاد به سمت شهر مصراته شلیک شد. از طرف دیگه گزارش رسیده که نیروهای هوادار قذافی از شهر بنی ولید سمت ترابلس حرکت کردند با تعداد زیادی خودروی زرهی و تانک، که این خودش جالب توجه هست. و شاهدان عینی به خبرگزاری ها و تلویزیون ها گفتند که حملاتی با موشک های گراد به بعضی محله های شهر ترابلس از طرف هواداران قذافی صورت گرفته و یک سری مقاومت هایی از طرف هواداران قذافی در محله الزواره ترابلس هم مشاهده شد. خبری هم هست که همکنون دست من رسید، این که نیروهای هوادار قذافی مجهز به تانک و خودروهای زرهی کنترل بخش‌های قابل توجه از شهر اجلاس رو در دست گرفتن. این شهر تا ساعتی پیش به طور کامل در دست نیروهای مخالف قذافی بود.
بله، در این حال خبر رسیده بود که هیچ ردپایی از قذافی و پسرانش نیست و نیکاراگوا هم اعلام کرده که حاضر به قذافی و خانواده‌اش پناهندگی بده. راجع به این خبر چی می‌دونید شما؟
این که از قذافی و پسرانش هیچ ردپایی نیست، این رو هم منابع مخالفان قذافی میگن و هم کشورهای خارجی از جمله انگلیس و فرانسه و آمریکا. و ناتو هم میگه نمیدونه که قذافی و پسرانش در کجا حضور دارن، آیا در لیبی هستن یا از لیبی خارج شدن، اما میگه نشانه های از خروج قذافی و پسرانش از لیبی وجود نداره. از یک طرف دیگه یک مسئول روسی شنبه سه‌شنبه گفت که تلفنی با قذافی صحبت کرده و قذافی بهش گفته که در طرابلس حضور داره و به مقاومت خودش و جنگیدن خودش ادامه خواهد داد، اما اینکه کجای طرابلس هست، در کدام بخش از لیبی حضور داره، هیچ کس خبر نداره. با آخرین ظهور سیف الاسلام قذافی بامداد سه‌شنبه بود، اون هم در منطقه باب العزیزیه، و اینکه مخالفای قذافی وارد باب العزیزیه شدن چند ساعت بعد از این ظهور تلویزیون سیف الاسلام، اما هیچ ردپایی از اون پیدا نکردن، خودش بر ابهام ها اضافه کرده.
موضوع نیکاراگوئه چی بود؟
معاون رئیس جمهور نیکاراگوئه در صحبت‌های رسانه‌ای در دیدار با رسانه‌ها گفت که کشورش حاضر هست به محمد قذافی پناهندگی بده اگر قذافی این درخواست رو مطرح کنه، و اما در این حال تأکید کرد که قذافی همچین درخواستی رو ارائه نداده.
آقای جزایری، واکنش جدید کشورهای غربی در ارتباط با تحولات لیبی چی بوده؟
کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا در پی اون هستند که مرحله بعد از قذافی رو آغاز کنن، اما یک سری نگرانی هایی دارند، از جمله اینکه تمام مردم در لیبی مسلح هستند و در این کشور قبایل زیادی حضور دارند و با گرایش های مختلف، و از وجود اسلامگراها هم می ترسند. اینطور که از صحبت های مقام های آمریکایی پیدا بود، ترسی دارن از در اختیار گرفتن سلاح های شیمیایی پیشتر در اختیار قذافی بود در دست نیروهای اسلامگرا. برای همین تاکید میکنن بر حمایت خودشون از شورای ملی انتقالی و خواستار اون هستن که هر چه زودتر این مرحله انتقالی به پایان برسه و یک دولت دموکرات تأسیس بشه. و یک مسئله دیگه هم هست، اینکه وزیر امور خارجه ترکیه شامگاه سه‌شنبه در شهر بنغازی با صفا عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی دیدار کرد و در کنفرانس خبری مشترک تاکید کرد که عملیات ناتو ادامه پیدا خواهد کرد، و این نشون میده که آمریکا و ناتو و اروپا نگران این هستند که ممکنه باز قذافی عملیات انتقام جویانه انجام بده و دوباره کنترل لیبی رو در دست بگیره، همینطور که حملاتی رو هم شاهد بودیم.
آخرین تحولات لیبی بود توی گفتگویی که کیان معنوی داشت با ایلیا جزائری در بیروت. اما در اولین ساعت بعد از ظهر دیروز، یعنی سه‌شنبه به وقت محلی، زمین لرزه شهرهای ساحل شرقی آمریکا به خصوص شهرهای نیویورک و واشنگتن رو تکون داد. مرکز این زمین لرزه بنابر اعلام مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا در حدود 40 مایلی شمال غربی ریچموند در ایالت ویرجینیا بوده. بنابر گزارش ها این زمین لرزه هیچ تلفاتی در بر نداشته، اما تمام پروازها رو لغو کرده و موجب شده تا ساختمون های اداری و دولتی تخلیه بشن. دقایقی پس از وقوع این زمین لرزه، هانا کاویانی گفتگویی رو داشت با همکارمون گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، و ابتدا درباره حال و هوای کلی این شهر پرسید.
این زمین لرزه به شدت 5.9 ریشتر مرکزش در ایالت ویرجینیای آمریکا بود و البته واشنگتن و نیویورک رو هم تکون داد و حتی در کانادا این زلزله رو احساس کردن، در تورنتو از جمله. این زلزله باعث شد که حالت وحشت در شهر به وجود بیاد، ساختمان‌های شهر تخلیه شد، از جمله ساختمان پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و همچنین کاخ سفید، و برخی از ساختمان‌ها گفته میشه ترک خوردن، از جمله کاتدرال ملی واشنگتن که به 3 تا از برج‌هاش صدمه وارد شده و یک ساختمان دیگه هم گفته میشه که کلاً فرو ریخته. ولی اصولاً بیشتر از هر چیزی باعث وحشت شد، چون در واشنگتن اتفاقی که به ندرت یا واقعا هیچ وقت نمیافته.
خانم اسفندیاری، عکس‌هایی که مخابره شده از خیابان‌های شرق آمریکا نشون دهنده اینه که تعداد بسیار زیادی از مردم در خیابان هستن. آیا همچنان هم همینطور هست یا فضا به حالت عادی بازگشته؟
تا حدی به حالت عادی برگشته. ساختمان‌هایی که تخلیه شده بود همه از محل کارشون خارج شده بودن، البته اجازه داده شده به کسانی که کار میکنن زودتر برن از محل کارشون، و همونطوری که میگم همون حالت وحشت یه مقدار هستش. دو تا نیروگاه هسته‌ای را فعلا تعطیل کردند در اینجا. ما خودمون در دفتر رادیو فردا به عنوان ایرانی‌ها خب انتظار نداشتیم که در واشنگتن با زلزله مواجه بشیم و فکر کردیم که شاید حمله بوده. خیلی‌ها فکر می‌کردن که در اصلا مترو انفجاری رخ داد.
گفتگویی بود که شنیدید، صدای گلناز اسفندیاری بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، که از وضعیت این شهر پس از زمین لرزه میگفت. خب اگر که شنونده های صبحانه با خبر تا این لحظه هنوز فرصت نکردید که روزنامه های امروز صبح ببینید که چه مطالبی رو براتون نوشتن، یا حداقل تیترای مهم روزنامه ها رو مرور نکردین، این لحظه فرصت خوبیه که با من و شهرام رفیزاده همراه بشین تا ببینیم که روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت چه مطالبی رو منعکس کردن. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد جان سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه اعتماد یک تیتری رو داشت که به چشم من اومد، قطعا به چشم تو هم اومده، نگرانی از بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم، که اعتراض نمایندگان مجلس رو در پی داشته به وضع اقتصادی ایران.
امروز روزنامه اعتماد تیتر نخست خودش رو به موضوع افزایش نگرانی ها نسبت به بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم اختصاص داده و نوشته که با اوضاع وخیم اقتصادی به تدریج برخی از نمایندگان هم در مجلس نطق‌های انتقادی شدیدی رو علیه دولت بیان می‌کنند. از جمله روز گذشته دو نماینده مجلس، آقای جلال محمودزاده نماینده مهاباد و آقای امیر طاهرخانی نماینده تاکستان، نطق‌های انتقادی شدیدی کردند و نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردند. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای محمودزاده گفته که شهروندان استان کردستان رو دولت به عنوان شهروند درجه دو نگاه میکنه، به رغم وضعیت وخیم بیکاری، اشتغال و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، هیچ کاری برای مردم کردستان دولت آقای احمدی نژاد انجام نداده. و آقای امیر طاهرخانی هم گفته که درآمد نفتی ایران طی دوره آقای احمدی نژاد 4 برابر شده، اما وضعیت مردم بسیار بسیار وخیمتر هست از نظر معیشتی و اقتصادی.
اما یک مطلبی که میشه تقریبا گفت که مرتبط با مسئله‌ای که روزنامه اعتماد منعکس کرده بود و روزنامه تهران امروز بهش نگاهی داشت، بالا رفتن قیمت سکه و دلار بوده.
امروز روزنامه تهران امروز و همچنین روزنامه شرق تیتر نخست خودشون رو به رکورد شکنی ساعت به ساعت سکه و دلار در بازار تهران اختصاص دادن. روزنامه تهران امروز نوشته که روز گذشته سکه بهار آزادی طرح قدیم باز هم گرانتر شد، 30,000 تومان گرانتر شده و به 575,000 تومان رسیده و قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید هم به 560,000 تومان افزایش پیدا کرده قیمتش. البته روزنامه شرق گزارش داده که علاوه بر گرانی سکه، قیمت دلار هم از 1200 تومان گذشته و قیمت یورو هم به 1745 تومان رسیده، که به هر حال این روزنامه، این دو روزنامه توجه ویژه‌ای کردن به این دلیل که این شاخص‌ها برای زندگی مردم هم بسیار مؤثر خواهد بود.
اما روزنامه اعتماد از انفعال وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولاتی که در لیبی رخ داده نوشته، و از سوی دیگه روزنامه کیهان از وقوع انقلاب اسلامی در لیبی خبر داده.
روزنامه اعتماد امروز نوشته که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی انفعالش در قبال تحولات لیبی پایان نداره و هنوز وزارت خارجی جمهوری اسلامی انقلابیون و شورای انقلاب جدید لیبی رو به رسمیت نشناخته. و روزنامه کیهان ادعا کرده که جوانان لیبی برای تثبیت انقلاب اسلامی کمیته‌های مردمی تشکیل دادن. کیهان سرمقاله‌اش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که تمام مردم لیبی چشم دوختن به نظام جمهوری اسلامی و میخوان که یه جمهوری اسلامی دیگه اونجا مستقر بکنن.
و به نوشته روزگار، 12,000 پزشک بیکارند، هشداری که روزگار در باره بحران فرار پزشکان از ایران داده.
روزنامه روزگار از قول آقای محمد رضا نوروزی، نائب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، خبر داده که دست کم 12,000 پزشک عمومی در حال حاضر در کشور بیکار هستند یا اینکه شغل‌های غیر از پزشکی رو در پیش گرفتن. و ایشون تاکید کرده که شرایط نامناسب کار پزشکان بسیاری از پزشکان رو وادار کرده که از این شغل خودشون دست بکشن و به کارهای دیگه رو بیارن، و علاوه بر اون چون بسیاری از پزشکان هم در فکر مهاجرت از ایران هستند. به هر حال ایشون هشدار داده که چنانچه به وضعیت نامطلوب پزشکان به لحاظ صنفی رسیدگی نشه در ایران، ممکن هست که یک موج فرار پزشکان از کشور هم شدت بگیره.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. در دقایق آینده مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین رویدادهای دیگر شهرهای ایران. خب اجازه بدید که بریم حالا سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشن‌زاده.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 24 بازیکن را برای بازی با تیم ملی فوتبال اندونزی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 به اردوی تیم ملی دعوت کرد. در میان نام‌هایی که در فهرست انتخابی کارلوس کیروش پرتغالی دیده می‌شود، بازیکنانی چون جواد نکونام، فرهاد مجیدی، علی کریمی، آندرانی کیموریان، خسرو حیدری و مازیار زارع در این اردو حضور دارند. تیم ملی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 با اندونزی، قطر و بحرین هم گروه است و اولین بازی ایران روز 11 شهریور ماه در تهران مقابل تیم ملی فوتبال اندونزی خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب هفته پنجم خود را با 7 مسابقه آغاز می‌کند. زوباهن در زمین ملوان، سبا در زمین شاهین بوشهر، سپاسی شیراز در مس کرمان، نفت تهران در سپاهان، مس سرچشمه در تهران با راه‌آهن و داماش گیلان در کرج با سایپا. دیدار پرسپولیس با نفت آبادان هم در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. دو مسابقه هم فردا شب خواهد بود. در تبریز تراکتورسازی و شهرداری تبریز و در اهواز فولاد خوزستان با استقلال تهران. در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در مجارستان، تیم کشتی نوجوانان ایران در نخستین روز مسابقات صاحب 3 مدال شد. حاتم علی اکبرزاده طلا، حسن یزدانی نقره و پیمان یارحمدی برنز. دو کشتیگیر نیز حذف شدند. امروز هم 5 کشتیگیر دیگر ایران در 5 وزن روی تشک می روند. کاروان دانشجویان ایران در المپیاد جهانی دانشجویان در چین با مقام 33 در جمع کشورهای شرکت کننده به کار خود پایان داد. ایران جمعاً 8 مدال در بازی‌های دانشجویان جهان کسب کرد که تمام در تکواندو بود. ورزش دانشجویان ایران نسبت دوره قبل یونیورسیاد 22 پله سقوط کرده است. در دوره پیشین المپیاد جهانی دانشجویان ایران 11 شده. شب گذشته 5 بازی برگشت از بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و تیم‌های آپوئل قبرس، راسینگ گنک از بلژیک، دینامو زاگرب کرواسی، ویارئال اسپانیا و بایر مونیخ آلمان برای دور نهایی انتخاب شدند. بایر مونیخ دیشب در زوریخ با تکل ماریو گومز تیم اف سی زوریخ را شکست داد. بایر مونیخ که در بازی رفت 2-0 اف سی زوریخ را شکست داده بود، با مجموع پیروزی 3-0 به دور نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. 5 تیم دیگر نیز امشب انتخاب خواهند شد. و در لندن سرانجام سمیر نصری بازیکن فرانسوی تیم آرسنال از این تیم جدا شد تا به تیم منچستر سیتی بپیوندد. سمیر نصری که 24 سال دارد 4 سال برای آرسنال بازی کرد. مبلغ قرارداد او با تیم جدیدش منچستر سیتی 40 میلیون دلار اعلام شده است.
خب بریم سراغ تک ترانه‌ای که در این بخش براتون در نظر گرفتیم به دلیل وقت کم و یا آهنگ کوتاه انتخاب کردیم از گروه اوجوبه ها به اسم شرلی، گروهی که موسیقی راک رو ترویج میدن تو دهه 40 به سرپرستی جمشید علی مراد. We'll miss me, Chevy, don't go without me, 'cause I love you. Dear Shelley, you don't know what the future will bring to us and to our love. So Shelley, please don't go. When I heard this sad news, I couldn't believe that you can go away, living with a long time. خب به دلیل وقت کمی که داشتیم گفتم یه آهنگ کوتاه شنیدید از گروه راک عجوبه ها که در دهه 40 فعال بودن و با صدای جمشید علی مراد به اسم شرلی. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، خلاصه ای از خبرها رو بشنویم. در این نیمه فقط وعده بدم که ناصر مسعودی مهمون ماست، خواننده قدیمی موسیقی فولکلور گیلان.
سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی گذار لیبی در مصاحبه با تلویزیونی خبری فرانس 24 فرانسه اظهار داشت در نبرد ترابلوس تا کنون دست کم 400 نفر کشته شدند. وی با تأکید بر اینکه نبرد تا تسلیم شدن قذافی ادامه خواهد داشت افزود در جریان این نبردها نیروهای مخالف قذافی 600 نظامی هوادار وی را دستگیر کردند. به گفته این مقام شورای ملی گذار، بیمارستان‌های ترابلوس توان رسیدگی به همه زخمی‌ها را ندارند و برخی از بیماران باید به مراکز درمانی دیگر انتقال یابند. مصطفی عبدالجلیل همچنین گفت دفتر شورای ملی گذار که در بنغازی قرار دارد به زودی به ترابلوس انتقال خواهد یافت. موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی به خبرنگاران دو شبکه تلویزیونی ماهواری ال اروپه و ال رای گفت قذافی میتواند سالها در برابر مخالفانش مقاومت کند. وی افزود نیروهای وفادار به قذافی 4 تن از افراد بلندپایه قطری و 1 شهروند امارات متحده عربی را در لیبی دستگیر کردند. این سخنگوی وفادار به قذافی همچنین گفت اگر رهبران مخالفان از بنغازی به ترابلوس بیایند هیچگاه روز خوش نخواهند دید. اندکی پیش از این اظهارات معمر قذافی در پیامی از طریق 1 شبکه تلویزیونی خصوصی گفت پس از 64 حمله هوایی نیروهای ناتو به باب العزیزیه مقر حکومت لیبی این مجتمع و محل اقامت وی با خاک یکسان شده است. گزارش های رسیده از لیبی هاکی است که هواداران قذافی در ادامه حملات خود به سوی شهر مصراته موشک اسکات پرتاب کردند.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها رو براتون خوند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با فرج سرکوهی میخواییم مروری داشته باشیم بر چند رویداد فرهنگی مرتبط البته با ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، روز خوبی برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، سینماتک موزه هنرهای معاصر برنامه مروری بر سینمای جهان خودش رو که از امروز چهارشنبه شروع میشه با نمایش و نقد فیلم مکالمه از سر قراره بگیره. چه کسی این فیلم رو نقد میکنه؟ درباره برنامه‌های دیگه این نشست چه اطلاعاتی منتشر شده؟
همونطور که شما گفتین امروز بعد از ظهر با فیلم مکالمه که یکی از آثار بسیار معروف فرانسیس فورد کاپولا کارگردان بسیار مشهور هست شروع میشه. این فیلم به زبان اصلی طبیعتاً نمایش داده خواهد شد در سینماتک موزه هنرهای معاصر و بعد آقای جمشید ارجمند که خب منتقد بسیار سرشناس فیلم هستند فیلم رو نقد و بررسی میکنن و قرار است که تعدادی دیگه از نویسندگان و منتقدان سینما ایران هم در جلسه شرکت بکنن و بعد بحث و گفتگو بشه. این فیلم مکالمه رو خیلی‌ها دیدن دیگه، حتما داستان اون آقای هری کابل یک است.
اما الان که از سینما حرف زدین یک نگاهی هم داشته باشیم به مراسمی که امروز برای اعطای جایزه فیلم آلزایمر از یک جشنواره ایتالیایی برگزار میشه.
بله، چند وقت پیش در همین برنامه صحبت کردیم که فیلم آلزایمر جایزه ویژه هیئت داوران 57 جشنواره تاورمینا رو که یکی از جشنواره‌های مشهور فیلم ایتالیا هست برده، اما کارگردان فیلم در اون جشنواره حضور نداشت، بنابراین امروز بعد از ظهر در تالار ایوان شمس مراسمی برگزار خواهد شد. سفیر ایتالیا هم خواهد آمد و جایزه رو به احمد رضا معتمدی و دیگر دستاندرکاران فیلم میده.
اما پس از پایان گرفتن روزهای عزاداری، سالن‌های تئاتر که هفته گذشته رو در تعطیلی به سر بردن، قراره که از امروز چهارشنبه دو مرتبه آغاز به کار کنن.
بله، به هر حال تئاتر کار شروع میکنه. از جمله در تالارهای چارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش که اینا در مجموعه تئاتر شهر هستند، از امروز چهارشنبه برنامه‌شون شروع میشه. نمایش خواجه نظام‌الملک که خیلی هم مشهور شده به کارگردانی خداگودرزی در تالار چارسو هستش. مهالود مثل یک شب مثل روز به کارگردانی فرشاد منظوفی‌نیا در تالار قشقایی. شاهزاده اندوه به کارگردانی محمد عاقبتی در تالار سایه، نمایش سفید برفی به هفت کوتوله به کارگردانی آقای نصیری در کارگاه نمایش هست و ضمناً نمایش مراسمی برای یک دوست در تالار سایه در یک سانس ویژه نمایش داده میشه. البته این مخصوص اعضای انجمن عکاسان خانه تئاتر هست.
و در پایان هم بعد نیست آقای سرکوهی یک سراغی هم بگیریم از برنامه اجرای نقاشی قهوه خانه‌ای توی مؤسسه سبا.
بله، امروز چندین حادثه شروع شد، همونطور که شروع میشه همونطور که گفتیم، از جمله همین اجرای نقاشی قهوه خانه‌ای هستش که در مؤسسه سبا که وابسته به فرهنگسرای هنر هست امروز شروع میشه. آقای استاد منصور وفایی که از استادان نقاشی قهوه خانه‌ای هستند امروز در مؤسسه سبا به حضور پیدا میکنند و با رنگ و روغن تابلوهای بزرگی رو میآفرینند در حضور تماشاگران و البته این کارگاه 10 روز هم ادامه خواهد یافت. در این حال میدونیم که نمایشگاه 4 رونمایی از گنجینه سبا هم امروز در این مؤسسه افتتاح میشه، بنابراین هم بسیار شاهد نقاشی قهوه خانه خواهند بود علاقمندان و هم از بخشی از گنجینه مؤسسه فرهنگی سبا دیدن میکنند.
آقای سرکوهی ممنون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
تازه های موسیقی ایران و جهان رو میخواییم پی بگیریم با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، بهت سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
خبر اول این که شهرداد روحانی که اوایل تابستون به تهران برگشته بود و رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو تو چند تا اجرا به عهده گرفت، حالا شایع شده که تهران رو ترک کرده و دیگه هم قصد بازگشت به این ارکستر رو نداره.
درسته ارکستر سمفونیک تهران واقعا اجرای خوبی داشت توی تابستون و خیلی لذت بردم و خیلی تمجید کردن از این اجراها. شهرداد روحانی به عنوان رهبر مهمان حضور داشت و این اجراها رو انجام داد و به کمک اون تونست سالن‌ها رو پر کنه و اجراها هم حتی تمدید شد. اما به نظر میسته به خاطر اینکه حقوقهای نوازندگان ارکستر سمفونیک پرداخت نشده ایشون از ایران رفته و قصد نداره که برگرده و همراهی کنه. این خبری بود که شنیدیم، ولی بابک رضایی مدیر عامل انجمن موسیقی میگه که این خبر صحت نداره، ولی توی گفته‌هاش تایید میکنه که 6 ماهه که حقوق نوازندگان پرداخت نشده.
اما یک خبر دیگه در ارتباط با 12 دوره جشن خانه موسیقیه که قرار امسال مهر ماه برگزار بشه و در اون قرار یاد بزرگان موسیقی گرامی داشته بشه، از جمله محمد نوری، عطا جنگوک و سمین باغچبان.
مهلت ارسال آثار برای این جشنواره تا نیمه شهریور ماست. آلبوم ها، کتاب های موسیقی تو این جشنواره بررسی میشن، بهشون جایزه داده میشه. 13 تا 20 مهر ماه برگزار میشه. سه شب اول اختصاص داره به تمام بزرگانی که نامشون رو بردی و شب آخر هم مراسم اختتامی است. اجراها دست شب اول برگزار میشه، اجراهایی که مختص گروه های مستقل و جوانه.
اما از سمین باغچبان الان اسم بردیم، ولی قراره که یک کتابی به تازگی از سمین باغچبان منتشر بشه.
درسته، همزمان با نخستین دوره جشنواره کودک کتاب یادنامه منتشر میشه، یادنامه سمین باغچبان. من کتاب همزمان پخش میشه توی اون جشنواره، جشنواره که اختصاص داره به آلبوم های تولید شده موسیقی کودک بین سالهای 85 تا 89 شمسی.
و سرانجام یه خبر جالب از گروه Red Hot Chili Peppers که اتفاقا این گروه قراره که توی پراگ هم یک اجرایی داشته باشن و این گروه به تازگی آلبوم جدید خودشون رو میخوان بیرون بدن.
در آستانه انتشار دهمین آلبومشون که اسمش هست من با تو هستم که دوشنبه هفته آینده منتشر میشه، اعضای گروه صحبت از کسایی کردن که ازشون تاثیر گرفتن. مثلا اونها گفتن اخلاق کاریو از آهنگساز بزرگ موسیقی کلاسیک استراوینسکی یاد گرفتن. اونا گفتن که با اینکه به پول و اشتهار رسیده بودن و میتونستن موسیقی رو کنار بذارن، همچنان به موسیقی ادامه میدن و تلاش سختشون رو میکنن که آلبوم‌های بهتر و بیشتری بدن. و البته گفته بودن که توی آهنگسازی تحت تاثیر کسی چون نیکیو رو بهترین آهنگساز زنده دنیا خوندن توی این مصاحبه. نیکیو آهنگساز استرالیاییه که تو آهنگاش احساسات شدید رو آدم احساس میکنه و موسیقیش ریشه داره تو سبک‌های مختلف و شعراش از مرگ، مذهب و عشق صحبت میکنه. نیکیو نه فقط آهنگسازه که نویسنده و نمایشنامه نویسه. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone broke me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well then we go. خب یکی از آخرین کارهای Red Hot چیلی پپرز رو شنیدید، اما اجازه بدید که از این فضا دور بشیم، بریم سراغ یک هنرمند شنیدنی، هنرمندی که میدونم هم صداش شنیدنی هم حرفاش، ناصر مسعودی که این روزها توی تورنتو کانادا به سر میبره و اونجا در حال برگزاری کنسرت هاییه. بشنوید ناصر مسعودی رو. آقای مسعودی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، صبح همه عزیزان در هر جا که هستن بخیر.
آقای مسعودی میخواین یه صبح بخیرم به زبون شیرین گیلکی داشته باشین؟
من همه همشهریان عزیز هر جای دنیا که سیدی سلام جان و صبح بخیر جان، انشالله که سلامت بشید.
آقای مسعودی خیلی وقت کار جدید از شما به بازار نیومده، کاری در دست تولید دارید یا تولید موسیقی رو و اجرای کارهای جدید رو کلن کنار گذاشتین؟
نه کنار گذاشتم، ولی الان دیگه مدتی هست که من فعالیت و کار جدید نمی کنم، به خاطر اینکه یواش یواش ما دیگه باید فرصت رو به جوانها بدیم که اونها ادامه بدن، ولی که یه موقعی اگر یه کاری خوشمون بیاد دوست داشته باشیم در اون حال و هوای چیزی باشه بله چرا، ولی خیلی فعال نیستم.
شما در هر دو زمینه کار کردید، یعنی هم ترانه های فولکلور خوندین و هم ترانه هایی که ارتباط داشته با موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی.
بله.
چرا شما شروعتون با این ترانه ها بود، یعنی با ترانه های گیلکی و فولکلور شروع کردین؟
اصلا در رادیو زادگاه هم میخوندم، جز اولین کسانی بودم که با افتتاح اون فرستنده در رشت بودم. از اونجا که رفتم تهران، وقتی که به برنامه گلها به وسیله زندیاد عبادی، استاد عبادی معرفی شدم، بعد از اون که چند کار گیلکی انجام دادم دیگه از من خواستن که در کارهای موسیقی فارسی هم شرکت بکنم. این بودش که چون به من میگفتن که پتانسیلشو دارم و میتونم، و من هم فکر میکنم اونم در حد همون کارهای گیلکی در خوندن کارهای فارسی هم توفیق داشتن. شکر خدا. مرا با خود ببر، مرا با خود ببر تا شوم دلیل را. شب و بدی چو خم کوه و در پر خطر، شب و بدی چو خم کوه و در پر خطر، بی خطر باشد اگر با تو شبم هم سفر، چون من ای فکر نگهبان تو هم تا سحر. نازنین یار من بشنو از دل سخن، مرو بی من مرو دل به دریا مزن، من که سودا زده یه چشم سیاه تو هم، مشعلم در دل شب بر سر راه تو هم. شب خوب و یر نمو میدی لغم دو باده چی بابا بمیکار، ستر اشمرم انتظاری دادم تا بایه میبر میدار. موسیقی
شدی دور بودی بودی از نظر، مثل آهو شدی دور بودی از نظر، و پشم پیش خدا فاگرم از تو خبر، در پیدا بکنم کوز بد از چشم برد.
چه تفاوتی داشت فضای کار کردن روی موسیقی فولکلور و وقتی که وارد گلها شدید؟
من فکر میکنم ریشه کار یکیه، همش موسیقی ایرانیه، منتها اون گویش و اون حال و حواس، بعد ما موسیقی فولکلور به معنای واقعی کلمه در هیچ استانی تعدادش از تعداد انگشت دستان زیادتر نیست. اگر پردازشی هم میشه روی این، رو همون حال و حواس که از اون الهام میگیرن یه چیزایی میسازن. فولکلور سینه به سینه تعدادش خیلی نیست، موسیقی موسیقیست، ولی خب ما چون هر آدمی در هر جایی که زادگاهش بوده اون براش یه حالت و حال هوای دیگری داره، این هستش که هیچ وقت آدم یادش نمیده اولین کاری که شروع کرده در کجا بوده و چی بوده.
بله دقیقا، شاید این چیزی که میگین شامل یکی از ترانه هایی بشه که خیلی بین مردم مشهوره و ناصر مسعودی رو اونهایی بس. که گیلک نیستن بس. با این ترانه میشنست، اونم بنفشه گلتونه که برای دخترتون خوندین.
من اولا به شما بگم که ضمن اینه که ذوق خوندن دارم، با اینکه خودم موزیسین نیستم، ولی روی استعداد فطری که از نوجوانی داشتم گاهی ملودی هایی برای خودم زمزمه میکردم و اشعاری روش میذاشتم و بعد اینو میدادم. این بنفشم یکی از اون کاراست که من این در رشت خوندم، منتها نیتم این بود که اگر یه روزی صاحب دختری شدم اسمشو بذارم بنفشه. یعنی قبل از تولد بنفشه من اینو خوندم. اولا زمانی که من اینو خوندم سال 1337 بود، بعد من سال 1339 اومدم به تهران، رفتم برای رادیو به وسیله مرحوم عبادی معرفی شدم. اولین کاری که برای فروردین سال 1340 من اجرا کردم همین بنفشه بود و این مورد اقبال همه عزیزان قرار گرفت. الانم اگر یه وقتی برم یه جایی روی سن یا بخوام کاری انجام بدم، اون ختم کلامش با همین این ختم میشه. کارهایی شاید خیلی غنی‌تر از این من انجام دادم. البته من با ارکسترهای مختلف کار کردم، من اون لالایی رم با
اللاتیتی
زندیات حنانه اجرا کردم، اللاتیتی اون یکی از کارهای بسیار قشنگه. ولی شما مرا ببوس یادتونه؟
بله مال گلنراقی.
آره مرحوم گلنراقی. این زیاد نخوند، یه دونه خوند. خیلی های دیگه، خیلی از هنرمندای ما شاید صدها کار دارن، ولی اون بعضی کاراشون ورد زبون میشه و میمونه.
اما مثلا یکی از ترانه هایی که من فکر میکنم اون هم مورد اقبال قرار گرفت، به ویژه از طرف نسل جوان، یعنی نسل ما وقتی که ایرانم بودیم، خیلی سر زبون ها افتاد، ترانه سریال کوچک جنگلی بود.
بله اون کار بسیار فاخریه، اون ساخته خود ملودیش جزء همون سینه به سینه است. اصلا خود ترانه گل پامچال الهام گرفته از همون ملودی جنگله. هر دو هم در مایه دشتی هستند و هر دو هم یک ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارن، ولی سازنده این ترانه جنگل و گوینده شعرش معلوم نیست. منتها این سینه به سینه میگه، ما اون موقعی که خیلی بچه بودیم اینو زمزمه میکردم، پدر و پدر بزرگ اینا توی اون شهر ما، همین مونده که اینو اتفاقا خیلی هم خوب تنظیم شده. یکی از کارهای قشنگ آقای میرزمانی. آقای میرزمانی یکی از هنرمندای جوونه، خیلی سن
بله بله.
ولی خیلی روی این کار زحمت کشید و این بانا شد. خوشبختانه شانس من بود، به من گفتن که بیا بخون. این اول با صدای یه دوست دیگری پخش شد، ولی چون گویشش گیلکی نبود از من خواستن و من شاید 20 سال پیش اینو رفتم اجرا کردم.
اون زمان فکر میکنم شما فعال ولی نبودین که؟
نه خیر، من یه 10 سالی از سال 57 تا 67، نه اینی که اجازه خوندن نداشته باشم، اجازه خوندن داشتم، ولی خیلی اقبال نشد، یعنی به من نگفتن که بیا برنامه اجرا بکن. ما با هم فاصله موندیم تا بعد از این جریان به ما گفتن که فعالیت تو ادامه بده و اینا. Oh,
تو آلبوم فرصت درویشانتونم با نظر فرنگ ترانه‌سرای قدیمی همکاری کردیم، میخواین یه مقدارم از این همکاری بگین؟
ایشون شاعر عالی قدری بود، ایشون خیلی مورد احترام بود و من به ایشون خیلی علاقه داشتم. به کتاب فرصت درویشانش که اشعارش توش بود به من هدیه کرده بود. جلساتی داشتیم همدیگر رو میدیدیم با مرحوم بیژن ترقی، چون من به اینا واقعا ارادت دارم. من اصلا به ادبای گیلان و ایران عشق می‌ورزم، همیشه اینجوری بوده، همیشه مورد محبتشون بودم.
به هر حال همکاران شما هم بودن در گلها دیگه.
بله. آقای پرنگ این کتاب رو که به من دادن، من از توش چند تا شعر انتخاب کردم و با خودش در میون گذاشتم در حضور مرحوم بیژن ترقی و گفتم من روی اینا ملودی میذارم و اینو اجرا میکنم و در زمان حیاتش اینو اجرا کردم و خیلی خوشش اومد، ولی خب دیگه عمرش کفاف نداد و به رحمت خدا رفت. ما دیگه الان دیگه بایستی که خیلی دقیق باشیم. کارهایی که ما کردیم بالاخره اینها، من 500 ترانه خوندم، من 20 تا برگ سبز و شاخ گل و گلهای صحرایی دارم.
خود شما تحت تأثیر خواننده خاصی بودید؟ هیچ وقت الگو بودن خواننده هایی که حالا توی گیلان میخوندن مثل آشورپور دیگران؟
گیلکی رو با اینی که ارتباطی بین صداهامون وجود نداره، من مرحوم آشورپور یکی از پیشگامان این کار میدونم، برای اینکه اون موقع که من محصل بودم اون خونده بود، حتی صفحه پر کرده بود. بله، آقای آشورپور اصلا گیلکی رو جز کسانی بود که به همه ایران معرفی کرد. خب بعد از اونم هنرمندای دیگه هم بودن، خانم شمس بود، آقای جفرودی بود، در گیلان دوستان زیادی بودن، آقای پوررضا بود.
شما ولی هیچ وقت جذب موزیک پاپ نشدید؟
موزیک پاپ یکی دو تا آقای مارسل استفانیان در اون زمان سال 45-46 به من کار داد. یکی اون لیلای منی رو خوندم که با ارکستر پاپ، یکی طفل دبستونیه، یکی دو تا کار گیلکی ما استاد اکبرپور ساخته بود که اینها رو اجرا کردم، ولی چون در اون مسیر نبودم زیاد اونو دنبال نکردم و بهتر دیدم که اونجایی که مورد علاقه هست اون، برای که من پاپ خون که نبودم، پاپ خوندن کار هر کسی نیست، اون صدای خاصی میخواد، ولی موسیقی ایرانی و ترانه های فارسی به تعداد زیاد خوندم و تمام آهنگسازهای رادیو بیشترشون اونایی که حتی 30-20 سال از منم بزرگتر بودن، مثل مرحوم میر نقیبی، اینا بارها برای من آهنگایی ساختن، آقای لشکری، جواد لشکری، منوچهر لشکری،
بزرگ لشکری،
همین آقای اکبرپور. بله، همین آقای اکبرپور یکی از هنرمندان است که بیشترین کارهای گیلکی رو من از ایشون خوندم و کارهای فارسی.
این دل دیوونه طفل دبستونه درس شکوته یک کمی نادونه، درس شکوته یک کمی نادونه، اونی که میگفتش اون لیلی دورونه، کتاب عشقش رو هیچ کی نمیخونه، کتاب عشقش رو هیچ کی نمیخونه. هرچی بهش میگن نرو، ولش کن این دختره رو، یه روز برات بلا میشه، خونت رو آتیش میکشه، این دل زنجیریه من، این حرف حالیش نمیشه با.
خودتون توی موسیقی ایرانی بیشتر کدوم خواننده رو میپسندیدید؟
والا من عاشق صدای محمودی خونساری بودم، چون با محمودی خونساری ما با هم شروع کرده بودیم. عاشق صدای گلپایگانی بودم، عاشق صدای آقای شجریان. تقریبا ما در یک فصلی با یک چند سال اختلاف با هم شروع کردیم. اینا صداهایی هستش که هیچ وقت فراموش نمیشن، این صداهایی که تو خانوم ها، مثلا خانوم دلکش، اینا بی نظیر بودن، اینا برای خودشون حرفهای زیادی برای گفتن داشتن.
توی موزیک پاپ چطور؟
معلومه مرحوم ویگن، محمد نوری، بله، هنرمندهای دیگه مثل عارف، مثل عباس میرپویا.
آقای مسعودی، یه خاطره ای میخوام برای مردم تعریف کنید از اون زمانی که شما برنامه اجرا میکردید. و
من یک خاطره بسیار بسیار زیبا به نظرم میاد، اون خاطره ای که وقتی که استاد عبادی صدای منو شنید، در منزل یکی از دوستان بودیم برای اولین بار. من هنوز 6 ماه از دوره نظامم گذشته بود، خدمت نظامم هنوز 1 سال خورده مونده بود. در اون شب استاد صدای منه که شنید، ساز برداشت زد و بعد من یه قطعه خوندم، تلفن برداشت زنگ زد به مرحوم خانم ملوک زرابی، گفت ملوک گوشی رو نگه دار، این یه تیکه موسیقی رو گوش بده. خانم زرابی گوشی رو نگه داشت و استاد زد به من گفت بخون. من یه قطعه خوندم و خانم ملوک زرابی بی نهایت منو تشویق کرد. از آقای عبادی پرسیدیم کیه، گفتش که این یه جوونی است که تازه از گیلان اومده اینجا، به من دوستانم اینو معرفی کردن و من میخوام با این کار بکنم. این یکی از زیباترین خاطرات زندگی من.
فصل تو هر دم و بیان دل دو بسته زنده، از یک با بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیانی بر وقت بحاره، از یک با بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیانی بر وقت بحاره. دنیا به جانم آنه غیر از وفا چمانه، چون نرگس دو خانه گولمانه، دارم پر دیغم نرم نازنین نازدانه، دارم پر دیغم نرم نازنین نازدانه.
خب ترانه بنفشه گل رو میشنوید از ناصر مسعودی، ترانه و آهنگ از خود آقای مسعودیه برای این چهارشنبه عزیز. امیدوارم که لذت ببرید. با صبحانه با خبر همراه هستید با بنفشه گل.
گفتی بی وقت بهرایم که بره با خنده، بلوارم سبزان سرغاست رو دو بنفشه، فصل بهر بم و بیم دل دو بسته زنده، از یک بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیانی بر وقت بهاره، از یک بردی تو مگر قول و قراره، ناس نکن بیانی بر وقت بهاره. دنیا به جانم آنه غیر از وفا چمانه، چون نرگس دو خانه تیم سرخ گولم آنه، دارم پر دیغم نرم نازنین نازدانه، دارم پر دیغم نرم نازنین نازدانه. تو دو بنفشه، فصل تو هر دم و بیم دل دو بسته زنده، از یک با بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیانی بر وقت بحاره، از یک با بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیانی بر وقت بحاره. دنیا به جانم آنه غیر از وفا چمانه، چون نرگس دو خانه این سرخ گولم آنه، دارم پر دیغم نرم نازنین نازدانه، دارم پر دیغم نرم نازنین نازدانه. گفتی بی وقت بهرایم که بره با خنده، بلوارم سبزان سرغاست رو دو بنفشه، فصل بهر دم و بیم دل دو بسته زنده، از یک بردی تو مگر قول و قراره،